بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث معلوم باشه کجا بود، 30-40 روز فاصله شده. بحث ما در شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفحص، اینا رو همه رو میگم که بدانید محل نزاع روشن بشه. اینا رو گفتیم ولی لوان شما در ذهنتون شاید نباشه. یعنی آقایون اخباریین که احتیاطی هن در شبه ها و ما براعتی هستیم، این محل نزاع معلوم بشه کجاست، کجا رو ما براعتی هستیم و اونا احتیاطی هن. محل نزاع شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفصل. ببینین همه قیده با، یعنی در شبهه موضوعیه هیچ نزاعی نیست. من الان نمیدونم این فرش قصبیه میشه نماز خوند یا نه، شبهه موضوعیه، براعت جاری کن. نمیدونم این آب پاکی یا نجسه، براعت جاری کن. در شبهه موضوعیه نزاع نی، نزاع کجاست؟ شبهه حکمیه، اونم شبهه حکمیه تحریمیه. باز حکمیه وجوبیش هم محل نزاع نی. نمیدونم در رؤیت الهلال دعا واجبه یا نه، نمیدونم بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه واجبه یا نه. اینا شبهه حکمیه است ولی وجوبی. اینجا هم اخباری میگه براعت. هیچ نزاعی ما نداریم در شبهات موضوعی، ما نزاع نداریم، همه میگن براعت. حتی اخباری در شبهه حکمیه وجوبی نزاعی نداریم، همه میگن براعت. هم ما میگیم دعا این در رؤیت الهلال واجب نی، هم آقای اخباری میگه. پس نزاع کجاست؟ شبهه حکمیه تحریمیه، باز اونم بعد الفحص و الا قبل الفحص نزاعی نی. ما احتیاطی هستیم، اینکه ما میگیم ما براعتی هستیم بعد الفحص ها. یعنی الان نمیدانیم استعمال توتون حرامه یا نه، 50 سال هم هست داریم دنبال ادله میگردیم، یک عمریه معذالک دلیلی پیدا نکردیم. بعد الفحص والیأس عن ادله الحرمه مقایله به براعتی. ولی اخباری میگه نه خیر، فحص هم که بکنی 1000 سال هم که بگردی دلیل بر حرمت پیدا نکنی بازم توتون حرامه. چرا؟ چون احتمال داره حرام بوده شما پیدا نکردی. پس دقت کردین نزاع کجاست؟ نزاع در شبه، ما که میگیم براعت، اونا که میگن احتیاط، در شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفصل. و الا موضوعیه رو همه میگن براعت حتی اخباری، حکمیه وجوبیه رو همه میگن براعت حتی اخباری، حکمیه تحریمیه قبل الفصل هم ما هم میگیم به احتیاط، اختلافی نداریم. ما هم الان شما شک کردی یه چیزی حرامه یا نه، نمیتونی براعت جاری کنی. کی میتونی جاری کنی؟ بعد الفصل. یعنی بعد الفصل والیأس عن ادله الحرمه، اون وقت ما میگیم هر ما همینی میگیم، میگیم آقا علما ما 1000 سال بیشتره تو این ادله گشتن دلیلی بر حرمت توتون پیدا نکردن، بعد الفصل پس ما حکم به براعت میکنیم. اونا میگن نه، شبهه حکمیه تحریمیه فحص هم که بکنی دلیل پیدا نکنین بر حرمت بازم باید احتیاط بکنی. قرار اینا رو گفتم که نزاع روشن بشه، یه قدری حرفای گذشته در ذهن آقایون بیاد. خب پس نزاع کجا شد؟ شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفصل. ما براعتی هستیم، اونا احتیاطی هن. ما برای اثبات براعتمون آیاتی آوردیم، ایشون همه رو رد کردن. یعنی که نه، ایشون دفاع کردن از اخباریین، گفتن ما آیه‌ای نداریم که دلالت بکنه شبهات حکمیه تحریمیه مجرای براعته. نوبت به روایات رسید، روایات هم همه رو ایشون رد کرد. منتها روز آخری که درس ما بود چی بود؟ مرسله صدوق. ایشون گفت بله، اگرم بخوایم ما براعتی بشیم باید به این روایت تمسک کنیم. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. مطلق یعنی جلوش آزاده، هر چیزی راهش بازه، برای شما ارتکابش جایزه مگر به خصوص نهیش بیاد. و راجع به توتون به خصوص نهیش نیامده، پس ما طبق این روایت حکم به براعت میکنیم. البته اون رو عرض کردم این استدلال برهانی نیست، به این میگن جدل. برهان اونجاییست که ایشون به روایت معتبره تمسک بکنه، مرسله که اعتباری نداره. منتها چون اخباریین روایات مرسله هم حجت میدونن، ایشون استدلال کرده، به این میگن جدل. جدل معناش اینه طرف مقابل که قبول داره، حالا ما قبول نداریم روایات مرسله رو، ولی طرف مقابل ما که اخباریه، او روایات مرسله مرسله رو حجت میدونه، همین روایت برای رد اونها کافیه. پس این مرسله دلالت میکنه که شرب و توتون که شبهه حکمیه تحریمیه است و فحش کردیم و دلیل پیدا نکردیم، مجرای براءت مطلق یعنی جایز الارتکاب. خب تا اینجا بحث گذشته بود. وقد یستدل به صحیحت عبدالرحمن، باز به یک روایت دیگه علما تمسک کردن، یعنی اصولیین، و با این روایت هم میخوان اثبات براءت بکنن. ایشون اصل روایت اول نقل میکنن، بعد محل استشهادی هم که آقایون اصولیین بیان کردن تمسک میکنن، اونا رو هم نقل میکنیم، اون وقت فردا انشاءالله ردش میکنیم. لذا ببینید، وقد یستدل یعنی قد یحتج، احتجاج هم استدلاله، قد یحتج گاهی احتجاج شده یعنی استدلال شده در به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. این روایت آقا در دو تای از کتب اربعه نقل شده. میدونید جوامع روایی ما چهار تا کتاب، کافی و تهذیب و استفسار و من لا یحظو. در دو تا از این کتاب های اربعه این روایتی که الان میخونیم اونجا نقل شده، یکی در کافی و یکی در استفسار. یک کلمه ای تو عبارت های ایشون آقا معلوم میشه ایشون به استفسار مراجعه کرده، میرسیم به اون کلمه. یعنی نسخه استفسار با کافی در یک کلمه است. ایشون اون کلمه ای رو استعمال میکنه شیخ انصاری که تو استفساره، پس معلوم میشه شیخ انصاری به کافی مراجعه نکردن، به استفسار مراجعه کردن. اون کلمه رو عرض میکنیم چیه؟ اون کلمه منطبق میشه با کتاب استفسار. ولی من هر دوش آدرس میدم، هم کافی رو آدرس میدم، جلد پنجم صفحه 427. میدونید که کافی 8 جلده، 2 جلدش اصول کافیه، 5 جلدش فروع کافیه میشه 7 تا، یکی هم روزه کافیه میشه 8 تا. این جلد پنجم میشه سومی فروع، نه اینکه 2 جلدش اصوله، غرض جلد پنجم کافی میشه سومی از فروع. جلد پنجم که میشه سومی از فروع کافی صفحه 427، این روایت رو اونجا پیدا بکنیم. و اما آدرس استفسارش هم بدم، چون عرض کردیم از اون کلمه معلوم میشه شیخ به استفسار مراجعه کرده. جلد سوم صفحه 186 حدیث 676، اینم آدرس استفساره. حالا ممکن آقایون هیچ کدومه نداشته باشن، نه کافی داشته باشن نه استفسار. من هم از وسائل آدرس میدم هم از بهار، دیگه اون همه دارن، وسائل و بهار. و این ها آقا بعضیاشون که اون کلمه رو داره معلوم میشه به استفسار مراجعه کردن، بعضیاشون که اون کلمه رو نداره معلوم میشه به کافی مراجعه کردن. شما به وسائل هم میتونی مراجعه کنی. جلد 14 صفحه 345 حدیث 4، وسائل ها، این وسائل های 20 جلدی، جلد 14 صفحه 345 حدیث 4. میخوان بهار رو هم بنویسید، جلد 2 صفحه 275 حدیث 23، این بهارهای جدید، جلد 2 صفحه 275 حدیث 23. خلاصه اگه مدرک اصلیشو میخواهید، فروع کافی و استفسار شیخ طوسی، اگر هم اون دو مدرک در اختیارتون نی، مرحوم صاحب وسائل و مرحوم مجلسی در وسائل و بهار این روایت رو نقل کردن. عنوانش هم روایت ابی ابراهیمه. ابی ابراهیم آقای کنیه تقیه‌ای بوده، چون در زمان موسی بن جعفر خیلی تقیه شدید بوده، لذا تو شیعه ها نمیخواستن بگن موسی بن جعفر، چون کنیه معروف ایشون ابوالحسنه. برای اینکه شناسایی نشه تو خودشون میگفتن ابا ابراهیم اینجوری گفته، یعنی یه کنیه جعلی برای خودشون درست کرده بودن، چون تقیه خیلی بود میگفتن ابا ابراهیم اینجور دستور فرموده. غرض اگر مراجعه کردی روایت کنیه ابا ابراهیم نقل میکنه، ولی اگر واقعیشو بخواین ابوالحسن اوله. این یکی دو بار گفتم ما 5 تا ابوالحسن تو ائمه داریم، اینا به درس ربطی نداره، با اینا هم تصا فواید رجالیه، در ذهن آقایون باشه بد نی. ما تو ائمه 5 تا ابوالحسن داریم، یه ابوالحسن که امیرالمومنین سلام الله علی که دیگه همه میدونن، علی ابن ابی طالب ابوالحسن. یه ابوالحسن هم امام چهارمه. نمیدونم دعای توسل توجه کرده این یا علی ابن یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. غرض ابوالحسن امام چهارم هم کنیشون ابوالحسن. یه ابوالحسن هم موسی بن جعفر سلام الله علیه، یه ابوالحسن امام هشتم علیه السلام، یه ابوالحسن هم امام هادی امام دهم. 5 تا ابوالحسن داریم. امام چهارم رسمیت نداره ابوالحسنشون، یعنی تو علم رجال به ایشون ابوالحسن نمیگن، کنیه های دیگه میگن. پس امام چهارم ساقط بکنی، یعنی امام چهارم پلو رجالی به عنوان ابوالحسن معروف نیستن، میمونه اون 4 تا. اون 4 تا هم ابوالحسن مطلقش امیرالمومنینه، یعنی شما هر چه تو روایت داری بالا ابوالحسن یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه، پس ایشون هم بدارید کنار. اول و دوم و سوم میشه کی؟ اول موسی بن جعفر، دوم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، سوم هم امام هادی سلام الله علیه. این روایتی که ما امروز داریم میخونی که اگه مراجعه کردید ابی ابراهیمه، مقصود موسی بن جعفر سلام الله علیه که کنیه واقعیشون ابوالحسنه. البته اینم عرض بکنم الان یادم افتاد، از سابق یادمه که یکی از آقایون میگه نخه موسی بن جعفر هم ابوالحسن مطلقه. ما گفتیم مقید به اوله، ابوالحسن مطلق ما گفتیم امیرالمومنین سلام الله علیه، ولی ظاهرا طوریه تو ذهنم میاد ایشون فرموده نخه ابوالحسن مطلق اگر جایی بود غالبا موسی بن جعفره، ظاهرا دوستم نباشه، حق با مشهوره. ابوالحسن هم اگر هست موسی بن جعفر، ابوالحسن مقید به اوله. این که مرحوم طوریهی ایشون ابوالحسن مطلق حساب کرده، حالا درسته یا نه چه عرض کنم. علی کل حال این روایتی که امروز میخوام قرائت بکنیم مال ابی ابراهیمه که کنیه جعلیه در واقع درست کردن شیعه ها، چون خیلی تقیه بوده. ابوالحسن اول مقصوده، موسی بن جعفر. از این بزرگواری کسی آمده مسئله سوال میکنه، از کدن امام علیه السلام هم جواب میدن، یک کلمه کافی با استفسار با هم تفاوت داره که آدرس هر دو رو دنم تا برسیم به اون کلمه. خب عنایت بفرمایید. احتجاج شده یعنی اصولی، یعنی من قبول ندارم. و ببینی از اول داره چجوری حرف میزنه. قد یحتج یعنی دیگران احتجاج کردن، من همینم اشکال میکنم. من برای براءت همون مرسل صدوق رو قبول دارم، اینایی که علما استدلال کردن من قبول ندارم. صحیحه عبدالرحمن از نظر سند که روایت صحیحه، ایشون اینو قبول نمیکنن. از نظر دلالت سند ولو صحیح است، ولی ایشون در دلالت روایت خدشه میکنه و میگه به درد استدلال نمیخوره. فی من تزوج امرأتن فی عدتها، تا اینجاش آقا منطبق با همه نسخه های رسائله. اینی که دست منه یه عبارت دیگم از روایت نقل میکنه تو اون کتابانی، یعنی الان تا اینجاش تو همه کتابا هست. در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج درباره کسی که سألتهو، اصلا روایت اینجوریه، سألتهو ان رجلن تزوج امرأتن فی عدتها، یه خانومی در عده بوده، حالا یا عده طلاق یا عده وفات، یه خانومی در عده بوده، راوی میگه سألتهو، این فی من تزوج نقل به معناست، سألتهو ان رجلن تزوج فی عدتها احیا لا تحل له ابدا، که این جمله روایت اون نسخه ها نیست. احیا لا تحل، این حرام ابد میشه. این مردی که با این زن در حال عده ازدواج کرده به جهالته نمیدونسته، آیا این حرام ابد میشه؟ قاله، از اینجا دیگه همه رسائل ها یکی قاله، یعنی قاله موسی بن جعفر سلام الله علیه. اما کانه به جهالته، اگر از روی جهالت باشه معذوره، یعنی اگر از روی جهالت این کار رو کرده بود نخه، میتونه بعد از انقضای عده باش ازدواج بکنه. وقتی حضرت میفرمان از روی جهالت باشه عیبی نداره، میدونید که ما جهل دو جور داریم، جهل حکمی، جهل موضوعی. جهل حکمی که اصلا نمیدونه زن در اسلام یه احکامی داره، زن مطلقه یا زن متوفا زوجها، این جهل حکمی میشه. یا نه میدونه احکام عده بر زن معتبره، اما نمیدونه این زن در عده است یا نه، این میشه جهل موضوعی. این سوال میکنه یک مردی با یک زنی که در حال عده بوده ازدواج کرده، آیا این حرام ابد میشه؟ حضرت فرمودن نه، اگر از روی جهالت باشه عیبی نداره، معذوره. البته معذوره وضعیه، چون آخه ما دو جور حکم داریم، داره قبلا خوندیم، حکم وضعی ما داریم، حکم تکلیفی داریم. حکم وضعی مثلا این الان معذور، یعنی حدش نمیزنن، الان این شخصی که این کاری که آخه زن شوهر داره، این کسی که الان در عده طلاق زن شوهر داره، شوهر هر موقع بخواد رجوع میکنه. این نمیدونسته که انا به زن شوهردار مثلا تعدی کرده. خب این معذور از حیث حکم وضعی، یعنی حدش نمیزنن، ولی از حیث حکم تکلیفی مشکل داره. یعنی همین صحبت ما، این که حضرت میفرمان معذوره یعنی خلاصه عیبی نداره چون از روی جهالت بوده. وقتی حضرت میفرمان از روی جهالت عیبی نداره، این سوال میکنه، میگه چه جهالتی؟ چون جهالت دو، جهل به این که این حرامه میشه جهل حکمی، یا جهل به این که این زن در حال عده است که میشه جهل موضوعی. شما که میفرمایید معذور جاهل، چه جهلی معذوره؟ جهل حکمی یا جهل به حساب موضوعی؟ حضرت میفرمان هر کدومش باشه معذوره. جهل حکمیش دیگه راحت ترم ها، جهل حکمی راحت تر از جهل موضوعیه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماید این جواب سوال اونه، اما اذا کان، این فرمایش امام علیه السلام، اما اذا کان به جهالتن فلیزوجها بعد ما ینقضی عدتها. بعد اینکه این خانم عدتش منقضی شد عیبی نداره، معذوره، چون جاهل بوده میتونه ازدواج بکنه. این جهل عذر وضعیه با، یعنی عقدش صحیحه، نه حکم وضعی اینه با، یعنی بعد از انقضای عده صحیح عقدش بکنه. معذوره یعنی معذور از حیث حکم وضعیه، اگر از روی جهالت بشه معذوره، میتونه تزویج بکنه بعد ما یتوها. چرا؟ فقط یعذر الناس فی الجهاله به ما هو اعظم من ذالک. ذالک یعنی چی؟ حرمت تزویج در حال عده. ذالک یعنی حرمت تزویج در حال عده. سه چهار تا ذالک ای داریم دیگه، تکرار نکنیم اینجا. سه تا ذالک ما داریم، میخوره به همین حرمت تزویج در حال عده. حضرت فرمود مردم معذورن در جهالت به چیزایی که بالاتر از اینه، یعنی بالاتر از این جهل به حرمت نکاحه، چون حرام در حال عده. حضرت میفرمان در روی جهالت کارای مهمتر از اینش هم اگر کسی بکنه از روی جهالت معذوره، یعنی این دیگه به طریق اولا معذوره. کارای مهمتر کدومه؟ این که در حال عده باش زنا کنه. تا حالا در حال عده ازدواج کرده بود، مهمترش چیه؟ اینی که در حال عده زنا کنه، یا با زن شوهردار از روی جهالت نمیدونسته زنا کنه، اینا مهمتره و معذوره. باز معذوریت وضعیه با، یعنی حدش نمیزنن که چرا با زن شوهردار ازدواج کردی، نمیدونسته، بله عقوبت اینایی که به جای خودشه. حضرت میفرمان آدم جاهل کارای بزرگتر از اینم که بکنه خلاف بکنه، چون جهالت حالت معذوره، این که بیچاره نکاح کرده نمیدونسته که این مثلا عده داره یا نه. نکاح در حال عده به طریق اولا مد، بله اگر عالمن بکنه حرام عبد میشه. کسی زنی رو در حال عده از نکاحش بکنه و میدانه این زن در حال عده، ولی این جاهله. حضرت فرمودن یعذر الناس، مردم معذورن در جهالت به چیزایی که، یعنی به کارایی که مهمتر از این حرم تجویج در حال عقده. خب وقتی در مهمتران معذور باشن از روی جهالت، در این دیگه به طریق اولا معذورن. خب پس جهالت عذره. بعد راوی سوال میکنه، شما که میفرمایید جهالت عذره، جهل حکمی مقصودتونه یا جهل موضوعی؟ جهل حکمی کدومه؟ نمیدانه که اصلا برای زن تشریع عده شده در اسلام، جهل حکمی. یا نه جهل موضوعی، میدانه اما نمیدونه این خانم در حال عده. نه قلتو، وقتی حضرت فرمودن جاهل ها معذورن، قلتو به ایل جهالتین اعذر. اون یک کلمه اینه، تو کافی اگه مراجعه کنی یعذره، یعنی مثل اولی که یعذر بود، تو کافی اگر مراجعه کنین اعذر نی، یعذره. گفتم ایل جهالتین یعذر، شما که میگی جهل معذوره، کدوم جهل؟ جهل حکمی یا جهل موضوعی؟ این نسخه، یعنی این کلمه دلیل است بر این که ایشون به استفتار مراجعه کرده. اینم عنایت بفرمایید. بعضیا اعذره خوندن، فعل ماضی مجهول، قطعا غلطه، بر این که عذر ثلاثی مجرده، عذره عذر خواست، اگرم بخواد متعدی بشه به باب تفعیل میره نه به باب افعال، که معذره بخونی شما. لذا ببینید ما معذر نداریم ولی معذر داریم. میگیم آقا این جهل شما معذره. تا حالا شنیدین کسی بگه این جهل شما معذره که باشه باب افعال؟ این قرینه است برای اینکه عذر یا ثلاثی مجرده یا اگرم ثلاثی مدید بشه به باب تفعیل میره. پس اینو نباید شما معذره بخونی که بشه باب افعال و فعل مجهول بخونی، بلکه بعد اسم تفضیل بخونی. حاشیه های آخوندن نگاه کنید بد نیست، حاشیه قلائد هم نگاه کنید بد نیست، یه توضیحات اینجا دارن. پس اعذر بخونید. شما که میفرمایید این جاهل معذوره، من سوال میکنم کدوم جهالت ها عذرش بیشتره؟ ببینید از این استفاده هم بکنینا، یعنی راوی میدونه جاهل معذوره، میخواد از اعذریت سوال بکنه. میدونه هر جاهلی عذر داره ولی میخواد سوال بکنه که کدوم جاهلا عذرشون بیشتره. غرض اعذر بخونین. اونایی هم که استدلال کردن به این روایت با قرائت اعذر استدلال کردن، میگن ببینین راوی میدونسه جاهل معذوره، از چی داره سوال میکنه؟ از اعذریه. شما که میفرمایین جاهل معذوره، کدوم جاهل معذورتره؟ پس معلوم میشه معذوریت جاهل. اونایی که استدلال میکنن یه استدلالشون همینه که شارع از اعذریت راوی سوال میکنه، معذوریت مفروغ عن بوده، متسالم علیه بوده، از اعذریت سوال میکنه. خب آقا شما که میفرمایین جاهل معذوره، به ایل جهالت این اعذر، به کدوم یکی از دو جهالت معذورتره؟ آیا به جهالت حکمی یا به جهالت موضوعی؟ به جهالت هی ان ذلک محرم علی، چه جهالتیه؟ جهل حکمی. یعنی آیا به جهالتش که ان ذلک تزویج در حال عده، آیا چون نمیدانسته جاهل بوده که ذلک محرم علی، آیا به جهالت حکمیه که حرمت رو اصلا نمیدونسته، یا به جهالت موضوعیه به جهالت هی ان نهافی عده، به این که این زن در عده بوده، کدومش معذورتره؟ قال حضرت فرمودن اهدل جهالتین احوان، یکی از یکی سستره، یعنی یکی از یکی آسانتره، یعنی جهالت حکمیش آسانتره ولو جهالت موضوعی هم باشه معذوره، ولی جهالت حکمی احوانه. حضرت فرمودن هر یکی از این دو جهالت احوان از دیگریه، یعنی آسانتره. یعنی کدام؟ جهل حکمی، یعنی الجهالت به ان الله حرم علیه ذلک. ذلک همون تزویج در حال عده، گفتم سه تا ذلک داریم. ایشون حضرت فرمودن هر یک از این دو جهالت ها آسانتره. یعنی چی آسانتره؟ یعنی اون جهالت حکمی، اون جهالت به ان الله حرم علیه ذلک، اگر اون جهالت باشه دیگه عذرش خیلی بیشتره. عنایت بفرمید آقا. جهل حکمی احتیاط درش ممکن نیست، جاهلای حکمی اصلا غافلن. الان یه مثال بزنی، الان خب تو شما ذهنیاتتون رو بدین کنار، هممون میدونیم بول نجسه، نه یه نفر خبر نداره، خیال میکنه این رطوبتی که به نام بوله این رطوبتی است که از بینی انسان میاد. چطور اون رطوبت پاکه؟ اینم پاکه. یه همچه آدمی رو در نظر بگیریم، حالا این لباسش بولی شده، این ممکنه احتیاط بکنه؟ نه. چه احتیاطی بکنه؟ آب بینی، آب دهن، مگه احتیاط؟ اینم خیال میکنه مثل همونه. جاهلای حکمی اصلا نمیتونن احتیاط کنن. یعنی آقا بخواد چی رو احتیاط کنه؟ چی رو بشوره؟ خب آب دهن دیگه، اینم مثل آب دهنه، مثل آب بینیه، مثل آب چشمه. جاهل به حکم امکان نداره احتیاط بکنه، چون غافله، خبر نداره که این یه حکمی داره. اما جاهل موضوعی میتونه احتیاط بکنه، میدونه بول نجسه، نمیدونه این رطوبت بول یا آب، میگه احتیاطاً آبش میکشی. پس جاهلای موضوعی میتونن احتیاط کنن، چون توجه به حکم دارن، نمیدونن این بول یا آب، میگه حالا احتیاطاً تطهیرش میکنیم. جاهل موضوعی میتونه احتیاط کنه، ولی جاهل حکمی که اصلا آب بول و آب بینی و آب چشم و آب دهن همه در نزد او یکسانه، حالا لباسش بولی شده، امکان نداره احتیاط کنه. من احتیاطاً میخوام اینو بشورم. حالا ایشون همینو میخواد بگه. حضرت میفرمان جهل حکمی این دیگه خیلی معذورتره. چرا؟ برای اینکه قدرت بر احتیاط نداره. اما جاهل موضوعی، او چرا؟ او قدرت بر احتیاط داره. جاهل حکمی معذورتره. و ذالک، ذالک یعنی علت احوانیت، علت این که چرا جهل حکمی راحت تره، علتش اینه لأنهو لا یقدر معها علال احتیاط. ضمیرها رو عنایت داشته باشین. هو به جاهل برمیگرده، ها به جهالت برمیگرده. لأن الجاهل با این جهالت حکمی قدرت بر احتیاط نداره، که مثالشو زدم، جاهل های موضوعی میتونن احتیاط کنن، جاهل های حکمی قدرت بر احتیاط ندارن. اصلا جاهل حکمی جاهل مرکبه، جاهل مرکب مثل غافل، مگه غافل میتونه احتیاط بکنه؟ این جهل حکمی هم مثل او میمونه. پس علت این که جاهل حکمی معذورتره، علتش اینه که جاهل حکمی اصلا قدرت بر احتیاط نداره. قل تو، وقتی حضرت میفرمان جاهل حکمی کارش راحت تره، این دوباره سوال میکنه جاهل موضوعی چی؟ یه سوال لازم نبود، حضرت اول فرمودن یکی از یکی آسان تره. ولی معذالک چون حضرت میفرمان جاهل حکمی کارش راحت تره، معذورتره، این دوباره سوال میکنه جهل موضوعی چی؟ اونم معذور. حضرت میفرمان بله، ما که اول گفتیم جهل موضوعی هم معذوره. معذوره یعنی چی؟ یعنی بعد از انقضای این عده این خانم میتونه باش ازدواج بکنه. لذا قول تو، وقتی حضرت فرمودن جاهل به حکم کارش راحت تره، گفتم فل اخرا یعنی چی؟ اخرا یعنی چی؟ یعنی جهالت اخرا، چون اخرا مؤنث دیگه، جهالت اخرا یعنی جهالت موضوعی. سوال کردم جهالت موضوعی چی؟ اونم معذوره. حضرت دوباره جواب اولو دادن، فرمودن بله، اذن قضت عدتها، اگر عدش منقضی بشه، فهو معذورن فی ان یزوجها. یعنی جهل موضوعی نمیدونسته این خانم در عده است، چون جهل موضوعی داره بازم معذوره، ولو میتونست احتیاط بکنه، ولی چون جاهل بوده معذوره. عدش که منقضی شد بعد از عده باش ازدواج بکنه. خب این روایتی که اصولیگین بهش استدلال کردن و آمدن گفتن طبق این روایت شبهات حکمیه تحریمیه مجرای براءته، یعنی الان شربتتون شبهه حکمیه تحریمیه، اینم همینجور شبهه حکمیه تحریمیه، نمیدونه ازدواج با این خانم حرامه یا نه. حضرت میفرمان مردم در خلاف کاریای مهمتر از اینشنو اگر از روی جهالت بکنن معذوره، این که دیگه به طریق اولا معذوره. به دو جای این روایت تمسک شده، عنایت بکنید دو جا رو که دیگه ردش باشه برای فردا. یکی فقط یعذر الناس، این یک فقره. حضرت فرمودن مردم در امورات مجهوله معذورن. خب نتیجه چی میشه؟ شرب و توتون هم یک حکم تحریمی مجهوله برای ما. پس طبق این فقره فقط یعذر الناس، اگر کسی مرتکب توتون بشه قیامت معلوم بشه حرام بوده، معذوره، عقوبتش نمی کنن. این یک فقره. فقره دوم اعذریت. چرا دلالت داره؟ برای اینکه معذوریت مسلم بوده، یعنی راوی میدونست جاهل ها معذورن، میخواد بگه کدوم معذورتره. پس از اینی که همه میدانستن جاهل ها معذورن، معلوم میشه یه چیزی مسلمی بوده که اگر از روی جهالت یه کسی مشتبه الحرمه ای رو انجام میداده و بعد معلوم میشده حرامه، اون هم معذور بوده. به این دو جای روایت استدلال شده بر اثبات براءت در شبهه حکمیه تحریمیه. ایشون فردا میخوان اشکال کنن. یکی دو سه تا مطلب عرض بکنم. اون محل نزاعی که اول عرض کردم یه چیز دیگه هم بهش اضافه بکنیم. اون محل نزاع رو قبلا گفته بودیم. محل نزاع کجاست؟ شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفرض. و الا موضوعی محل نزاعی، حکمیه وجوبی محل نزاعی، حکمیه تحریمیه قبل الفرض محل نزاعی است که ما میگیم احتیاط مال بعد الفرض. یه چیز دیگه هم اضافه بکنیم. ما اصل جاری میکنیم، یعنی در شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفرض، اما یه شرطی داره. شرطش اینه که اصل موضوعی اونجا نباشه. اصل موضوعی غیر شبهه موضوعی است که بعد قاطی نشه. ما الان اینجا اصل حکمی جاری میکنیم، یعنی شرب و توتون رو فسخ کردیم، دلیل بر حرمت پیدا نکردیم. چی میکنیم؟ اصل حکمی یعنی براءت، میگیم اصالت الحلیه، اصل حکمی دیگه. یعنی بعد از فسخ اصل حکمی جاری میکنیم، میگیم آقا این توتونی که ما نمیدونیم حرامه یا حلاله، محکوم به براءته، یعنی محکوم به حلیت، حکم حلیت میکنه. این یه شرطی داره. شرط جریان براءت براءت شرط اصل حکمی اونجاییست که اصل موضوعی در اونجا نباشه، و الا اگر اصل موضوعی در اونجا باشه اون اصل حکمی یعنی اصالت البراءه رو نمیتونیم جاری کنیم. این بحث مفصلش اگر میخوان آقا اواخر صفحه 222 با این کتابایی که دست منه، اواخر صفحه 222 به نظرم تنبیه اوله، این بحث اونجا میشه. من مثالش هم ذکر بکنم که خوب معلوم بشه که یه جایی هست چون اونجا اصل موضوعی موجوده ما نمیتوانیم اصالت البراءه جاری کنیم. من مثال اونجا رو میگم، حالا یه اشکالی هم داره کاری نداشته باشین. الان یه جایی سقای خانومی مردد است بین اجنبیه و زوجه، هیچ امکان هم نداره شما تشخیص بدین. حالا به عنوان تئوری فردشو بکنیم، یه جایی رو در نظر بگیرین، یک زنیش نمیدونم عیال منه یا اجنبیه، به هیچ وجهی هم ممکن نیست که من تشخیص بدم عیال منه زوجه منه یا اجنبیه. شما میتونین اینجا اصالت البراءه جاری کنی نگاش کنی؟ خب نمیدونم عیالم یا نه یا اجنبیه، انشاءالله براءت نگاش نه نمیتونی. ببینین اصل براءت اینجا نمیشه. چرا؟ اصل موضوعی موجوده. اصل موضوعی موجوده کدومه؟ استصحاب، استصحاب عدم علقه زوجیت. یه موقعی شما با کسی زوجیت نداشتی، نمیدونی الان با این خانم زوجیت برقرار شده یا نه، استصحاب عدم علقه زوجیت میگه آقا نمیشه نگاه کنی. اگر این شرط نبود ما بعد اینجا اصل براءت جاری کنیم، ولی نمیتونیم. میگیم ما اصل براءت جاری میکنیم ولی اونجایی که اصل موضوعی در بین نباشه. اصل موضوعی یعنی چی؟ یعنی اصلی که بیاد تشخیص این موضوع رو معین بکنه. ما الان با استصحاب چیکار میکنیم؟ این موضوع رو مشخص میکنیم. با استصحاب میشه اجنبیه. نمیدونم من با این خانم علقه زوجیت پیدا کردم یا نه، استصحاب عدم علقه زوجیت. این زن میشه چی؟ میشه اجنبی. بهش میگن اصل موضوعی برای اینه، یعنی موضوع ما رو مشخص میکنه. پس این که ما به شما گفتیم در شبهات شما براءت جاری کن، یه شرطش هم اینه که باید اصل موضوعی در اونجا نباشه، و الا با بودن اصل موضوعی نوبت به اصالت البراءه که اصل حکمیه نمیرسه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم در ذهن داشته باشین، چون فردا ایشون میخوان رد بکنن این استدلالو، اینا اگه در ذهنتون باشه خیلی کارسازه. پس یه مطلب چی شد؟ نزاع در شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفصل اگه اصل موضوعی نباشه. موضوعی محل نزانی، حکمی وجوبی محل نزانی، تحریمی قبل الفصل محل نزانی، اگه اصل موضوعی باشه اونجا محل نزانی. یعنی اگر اصل موضوعی باشه شما اصالت البراءه نمیتونی جاری کنی. این یه مطلب. مطلب دوم، این مسئله‌ای که ما داریم میخونیم آقا دو تا شبهه حکمیه داره، دو تا شبهه موضوعیه. اینا رو خوب عنایت بکنید. یک وقت من اصلا نمیدونم تو اسلام تشریع عده شده، خبر ندارم که زنی که حالا شوهرش طلاقش داده یا شوهرش مرده شارع مقدس برای این یه عده جعل کرده. این میشه شبهه حکمیه دیگه. این یه فرد شبهه حکمیه. اصل تشریع رو نمیدونم. یه وقت نم میدونم مقدارش رو نمیدونم. اینم چیه؟ اینم شبهه حکمیه است. میدونم شارع مقدس برای زن مطلقه، برای زن متوفا زوجها یه عده معین کرده، اما نمیدونم یه ماه، دو ماه، سه ماه. اینم چیه؟ شبهه حکمیه. پس شبهه حکمیه دو فرد داره، اصل به جهل به اصل تشریع عده، این یک شبهه حکمیه. عالم به اصل تشریع مقدارش شرعا نمیدونه، اینم میشه شبهه حکمیه. موضوعیش هم دو تاست. این از اون مثالایی است که دو تا شبهه حکمیه درش تصور میشه و دو تا شبهه موضوعیه. یه شبهه موضوعیه که نمیدونم این خانم اصلا عده داره یا نه، خبر ندارم که این شوهری داشته و طلاق داشته. حکما رو میدونم ها، میدونم در اسلام عده است، میدونم سه ماهه، اما این خانم رو نمیدونم در عده است نه. این میشه شبهه موضوعی. یه موضوعی دیگه هم داره، میدونم این خانم در عده بوده، نمیدونم عدهش تموم شده یا نه. اینم میشه چی؟ اینم میشه موضوعی دیگه. حکمو میدونم، این خانمم میدونم در حال عده است، اما نمیدونم آیا این عده، میدونم شوهرش چندی پیش فوت شده، این در حال عده است، اما نمیدونم عدهش منقضی شده یا نه. پس این مسئله که ما خوندیم آقا چهار جور شبهه درش تصور میشه، دو جور شبهه حکمیه و دو جور شبهه موضوعیه. انشالله فردا رد این روایت رو میخونیم که اینم مثل روایات گذشته ایشون قبول ندارن و استدلال به این روایت نمی کنن.